سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الهی انطقنی بالهدى و الهمنی التقوى. شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، دهه مبارکه کرامت، روزها و شبهای ولادت فرزندان موسی بن جعفر علیه السلام، فاطمه معصومه، احمد ابن موسی و آقا علی ابن موسی الرضا بر سفره قرآن کریم هستیم. تمنا می کنم به روان تابناک پیامبر عزیز اسلام و اهل بیت پاکش صلواتی تقدیم بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. امشب زیاد به من گفتن به جوانها دعا کن. خدایا به حق امام رضا علیه السلام وسیله ازدواج، اشتغال، مسکن، تحصیل، پیشرفت، آرامش جوانهای جامعه ما را تأمین بفرما. به حق امام رضا خانواده هایی که طالب فرزند هستند، فرزندان سالم، صالح، مرحمت بفرما. در یک چنین شبی این جمع را به کربلای معلا برسان. خب موضوع امشب کرامت انسانه. این دهه کرامت یعنی چه؟ خداوند اراده کرد مخلوقی عزیز بزرگ بیافریند. اون انسانه، یعنی من و شما. سوره اسراء آیات 61 تا 70 سفره ایست که امشب تقریبا 30 چند دقیقه میخوام باز کنیم و ببندیم. دو بار در این مجموعه آیات سخن از کرامت انسان به میان آمده. سوره اسراء آیات 61 تا 70 ببینیم پیامش برای ما چیست. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم. یاد کنید اون وقت که ما به فرشتگان گفتیم سجده کنید به آدم. معلوم میشه خداوند یه مخلوقی آفریده از فرشتگان بالاتر، برتر. حالا به فرشتگان دستور میدهد در برابر آدم خضوع کنند. فرشتگان چیکار کردند؟ فسجدوا، سجده کردند، خضوع کردند. الا ابلیس. ابلیس که قرآن کریم گزارش میکند ابلیس از جن بوده، ولی از بس عبادت میکرد خدا اجازه داد در جمع فرشتگان باشد. به قول امیر المؤمنین علیه السلام ابلیس سابقه 6000 سال عبادت داشته. اما اینجا از فرمان خدا فرمانبری نکرد. چرا؟ قال، گفت اسجد لمن خلقت طینا، من سجده کنم به موجودی که تو اون رو از گل آفریدی. از همینجا مشکل پیش آمد. بعضی ها خیلی عبادت میکنن اما عبودیت ندارند. سالها نماز میخونه، روزه میگیره، دعا میکنه، ولی پای فرمان خدا میرسد چون و چرا میکنه. این چه عبادتی است؟ آقای ابلیس، این چه جور 6000 سالی است که عبادت کردی؟ خداوند اون رو بیرونش کرد از اون جایگاه والا. در جاهای دیگر قرآن آمده که شیطان چون از آتش آفریده شده بود، خود را از خاک یا همون گل که سرشت انسان، درست بخشش خاکه ولی از روح الهی هم در اون دمیده شده. شیطان اینطوری مقایسه ای کرد، گفت من از آتیشم، آدم از خاکه، من از او بهترم، گرچه خدا دستور داده من فرمانبری نمی کنم. قال ابلیس گفت ارأیت که هذا الذی کرمت علی، خدایا به من خبر بده این موجودی رو که بر من برتری داده ای، یعنی آدم، لئن اخرتنی الی یوم القیامه، اگه به من مهلت بدی تا روز قیامت من ریشه‌شو میکنم. یکی از مشکلاتی که شیطان داشته حسادت. حسادت ما سوره هایی است که پیغمبر ما فرمودن هر روز صبح بخوانید، هر شب به بستر خواب می روید بخوانید. دو تا از اون سوره ها سوره ناس و فلقه. تو آیه آخر سوره ناس می خوانیم و من شر حاسد اذا حسد، خدایا از شر حسود وقتی حسادتش گل میکنه به تو پناه میبرم. حسادت تو همه ممکنه باشه، تو پولدارا، تو فقیرا، تو باسوادا، تو بیسوادا، تو دکترا، تو علما، تو خانوما، تو آقایان. یه اخلاق بدیست، یعنی من نمیتونم موفقیت دیگری رو ببینم، خوشبختی دیگری رو ببینم، پیشرفت دیگری رو. خیلی بده. در حقیقت من به خدا اعتراض دارم، چون خداوند این تقسیمات را انجام داده. شیطان کمر بست از روی حسادت ذریه آدم را، یعنی ماها را ریشه کن کند. لَأَحْتَنِكَنَّ، یعنی شیطان به خدا گفت به من وقت بده، من ریشه این آدم و ذریه او رو میخوام بکنم. لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ إِلَّا قَلِيلًا، یه عده کمی ممکنه مقاومت بکنن ولی من بیشتریاشون رو درو میکنم. خب تا اینجا فهمیدیم یه دشمنی در کمین ما آدم ها هست. خدای مهربان ما را آفرید، از روی مهرش این جهان را برای ما در خدمت ما قرار داد، اما تو این میدان یه دشمنی هم به نام شیطان وجود دارد. خب شیطان از خدا مهلت خواست، آیا خدا به او مهلت داد؟ بله. چرا؟ به خاطر اینکه خدای حکیم صلاح رو در این دانسته، باید برای پیشرفت انسان، رشد انسان یه میدانی باشد، این انسان خودی نشان بدهد، بزرگی خود را نشان بدهد. بگه شیطان به جنگ من بیاد، من او رو میزنم به زمین. این مقابله باید پیش بیاد. خداوند به ابلیس فرمود قال فذهب، برو، فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. ای شیطان، هر کی دنبال تو را بیفته جاش تو جهنمه، یک کیفر کامل خواهد چشید. سوال، آیا شیطان بر ما آدم ها تسلط دارد؟ نه. حتی در قیامت جهنمی ها به خدا می گویند خدایا این شیطان ما رو گول زد، این شیطان ما رو فریب داد، این شیطان ما رو تحریک کرد، این شیطان ما رو وسوسه کرد. شیطان هم میگه که نه، من دعوت کردم، مجبور نکردم شما رو، خدا هم دعوت کرد شما رو، انبیا هم شما رو دعوت کردن، شهدا شما رو دعوت کردن، علما. چرا فقط دنبال من رو افتادی؟ شما اختیار داشتی، چرا از اختیارت استفاده نکردی؟ چرا از ارادت؟ پس شیطان بر ما آدم ها تسلط ندارد. ما اختیار داریم، او وقتی ما رو تحریک میکنه مقاومت کنیم یا نه تن بدیم. خداوند چه فرمود؟ حالا من اینطوری مثال میزنم، شاید درست باشه. تصور بکنید یک مربی کشتی 10-12 تا کشتیگیر رو از بین صدها کشتیگیر که از شهرها مسابقه دادن، تو استانها نفرات اول شدن، اومدن مرحله کشوری. این مربی هم کار کرده با این کشتی، میگه من یه تیم درست کردم، میتونه با کشتیگیر آمریکایی، کشتیگیر روس، کشتیگیر ژاپن، اینها هم‌آورد داشته باشه. خداوند به شیطان این رو فرمود، ای شیطان برو هر کاری میخوای بکن، اینی که من درستش کردم از تو قوی تره، منتها به شرط این که منو یادش نره. ایمان به من، عشق به من، اطاعت از من، اینها رو فراموش نکنه، نعمتهای منو فراموش نکنه، میتونه با تو پنجه در پنجه بیفکند. حالا خداوند به ابلیس فرمود تو چه کارایی میخوای بکنی؟ 4 کار رو فرموده. خدا به ابلیس فرمود راجب بنی آدم یعنی ماها، این 4 کار رو بکن. ضمناً به ما آدمهام خدا یه گوش زدی کرده، آی آدم ها، آقایان، خانم ها، یه همچین دشمنی در کمین شما هست، این بلاها رو میخواد به سر شما بیاره، بیدار باشید. اون بلاهای شیطان چیه؟ 4 برنامه شیطان برای ما دارد. از شما میپرسم آقایان، خانم ها، آیا شیطان را میشناسید؟ جواب بدین. نمیشناسن بیچاره ها. خواهش میکنم بشناسی، خواهش میکنم. بیش از 10 خدا در قرآن فرموده شیطان دشمنه، جدی بگیرید، توهم نیست، خرافه نیست. این دشمن لشکر داره، حزب داره، پول داره، هنر داره، امکانات داره، ولی شما هم با تکیه به خدا، با توکل به خدا می توانید مقابل شیطان و شیاطین. اصلا بزرگی انسان به همینه که در این مسابقه غلبه کند بر اون دشمن. خب حالا ببینیم برنامه های شیطان چیه. برنامه اول تحریک با موسیقی و تبلیغات، این برنامه اول شیطانه. واستفزز من استطعت منهم بصوتک، ای شیطان تحریک کن آدمها را با صدایت. از کارهایی که شیطان انجام میده موسیقیه. موسیقی چیه؟ موسیقی یعنی صدای موزون، تا اینجاش که بد نیست، ولی شیطان از این صدای دلربا، از این نغمه وسوسه انگیز برای منحرف کردن ما، برای آلوده کردن این دختر و پسر استفاده میکنه. علاوه بر موسیقی، از تبلیغات، از رادیو، از رسانه، برای طرد کردن انسانها از درگاه خدا استفاده میکنه. اینو خداوند یه گوش زدی به ما میفرماید. هر موسیقی حلال نیست، شنیدن، گوش کردن به هر رادیو حلال نیست، دیدن هر شبکه تلویزیونی حلال نیست. امام جواد علیه السلام فرمود وقتی شما به سخنی گوش میدهید اون سخنگو را عبادت میکنید، اگر از خدا میگوید خدا را عبادت میکنید، اگر از شیطان میگوید شیطان را عبادت میکنید. اولین برنامه شیطان موسیقی. الان چه شرکت‌هایی، چه مؤسساتی در خارج، در داخل، تمام درآمدشون از تولید موسیقیه. شما هزاران جوان رو در کوچه و خیابان می‌بینید، یه گوشی تو گوششه، چی داره گوش میده؟ موسیقی. او خانم ترانه میخونه، اون آقا آوازه میخونه، شهوت او رو تحریک میکنه، اعتقادات او رو زیر سوال میبره، میل به عبادت رو در او کور میکنه. این اولین راه نفوذ شیطانه. ما شیعه مقلد هستیم، باید از مرجع تقلیدمون بپرسیم کدام موسیقی حلاله، کدام موسیقی حرامه، گوش کردن به کدام رادیو حلاله. ما مرز داریم، حلال و حرام داریم. این اولین برنامه شیطانه. نغمه های هوس انگیز موسیقی با خوانندگان مرد و زن، فرستنده های رادیویی، تبلیغات گسترده سمعی و بصری، این فصل اول فعالیت شیطان و شیاطینه. فصل دوم حرکت های نظامی و اجلب علیهم بخیلک و رجلک. خدا به شیطان فرمود گسیل بدار، به راه بینداز لشکریان سواره و پیاده ات را. شیطان یکی از کارهایی که میکنه ملتها را به اسارت میکشه، ملتها را استعمار میکنه. رهبر عزیز انقلاب بارها به جوان مسلمان فرموده برو تاریخ استعمار رو مطالعه کن. شیطان لشکر سواره داره، لشکر پیاده داره، شیطان موشک داره، کشتی داره، بمب افکن داره، سلاح داره، ملت ها رو میترسونه، نهیب میزنه. خب اگر این آقا، این خانم اعتقاد به خدا داشته باشه، مقابل شیطان میسته. اما اگر ایمانش ضعیف باشه، زانوانش سست میشه، دستها رو به حالت تسلیم بالا میبره. هرچه رئیس جمهور آمریکا نسبت بد به او میده، میگه این عربستان گاو شیرده. یه مرد غیور اونجا پا نمیشه جواب رئیس جمهور آمریکا رو بده. چرا؟ میترسه. این دومین حربه شیطانه. نیروی نظامی، سوار نظام، پیاده نظام. شیاطین برای نفوذ در سرزمین ها از قدرت نظامی استفاده می کنند. در یک لحظه نیروهای مسلح خودش رو با یه حرکت، با یه صدا اعزام می کنه به مناطقی، ناگهان یه کشور رو اشغال می کنه. همین کشور فلسطین 70-80 ساله چطور اشغال شده؟ چه کسانی اشغال کردن؟ یک کشور پهناوری مثل هندوستان چگونه اینها تونستن این کار بکنن؟ بعد آرام آرام زبانشون رو گرفتن، خطشون رو گرفتن. در ترکیه نگاه کنید، من رفتم چند بار ترکیه، کتابخانه های بزرگ، ده ها هزار کتاب به زبانی است که جوان امروز دانشجوی ترکیه اون زبان رو بلد نیست، اون خط رو بلد نیست. اولش با قدرت آمد جلو، اما بعد وارد فرهنگ شد. من در هندوستان 15 روز در هندوستان بودم، کتابخانه های بزرگ. انگلیسی ها آمدن در هندوستان، زبان انگلیسی را زبان رسمی کردن. خب این جوان 30 سال که میگذره، 50 سال که میگذره، میره وارد کتابخانه میشه، میبینه این کتاب رو نمیتونه، کتاب انگلیسی رو میتونه بخونه، اما کتابی به زبان دینش رو نمیتونه بخونه. این نفوذ شیطانه. و اجلب علیهم بخیلک و رجلک، با نیروی نظامی، با قدرت مسلح ورود پیدا میکنه، مناطق را، سرزمین ها را اشغال میکنه.
قبل از رسیدن لشکریان و نیروهای مسلح با جاسوسان ماهر خودش، که بعضی گفتن قبل از نیروهای چکمه پوش جاسوسها وارد کشورهای ضعیف میشن، مطالعه میکنن، بررسی میکنن. من خواهش میکنم یک کتابی، صفحات زیادی هم نداره، مخصوصا جوانها بخوانن، اسمش خاطرات مستر همفر. این جاسوس انگلیسی سالها در ایران، در عراق، در کویت، در حجاز آمده مطالعه کرده، آداب و رسوم و سبک زندگی ما رو، زبان ما رو یاد گرفته، بعد برنامه ریزی کرده. چگونه می شود ایرانی ها را، چگونه می شود عراقی ها را، چگونه می شود حجازی ها را، از راهی که دارن، از مکتبی که دارن، از کتابی که خدا برای اونها فرستاده دور کرد. اول جاسوس ها که پیاده نظام باشن وارد می شوند، بعد چکم پوش ها از راه آب، از راه خشکی. این تاریخ 100 ساله گذشته خودمون رو بخوانیم. این برنامه دوم. برنامه سوم برنامه های اقتصادی شیطانه. و شارک هم فی الاموال والاولاد. شیطان شرکت می کند در دارائی ها، شرکت می کند در فرزند ها. چجور؟ شیاطین پیشنهاد سرمایه گذاری می دن، پیشنهاد تأسیس شرکت میدن، کارخانه در کشورهای مختلف تأسیس میکنن، مراکز تولیدی در کشورهای ضعیف. اون آدمام که ساده لوح میگن چقدر آمریکایی‌ها ما رو دوست دارن. من تو مکه با یه جوان عربستانی صحبت میکردیم، میگفت تو دنیا کسی به اندازه آمریکایی‌ها ما رو دوست نداره. اینا برای ما ماشین میفرستن، اینها برای ما انرژی میفرستن، اینها برای ما امکانات، و ما زندگی راحتی. این نمیفهمه دستگاه فکریش اختلال پیدا کرده. هتل میسازه، به ظاهر برای گردشگری، اما پشت پرده برای فساد یک نسل. در دهه های آینده این دختران رو، این پسران رو به فساد بکشد. ظاهرش برنامه اقتصادی است، ظاهرش شرکت های تولیدی است. جاسوس های خودشو میفرسته به اسم مهندس، به اسم تکنسیان، به اسم مأمور فنی، به اسم مشاور اقتصادی، اما با لطائف الحیل استقلال یک کشور رو از بین میبره. الان چه بساطی آمریکایی ها در و اروپایی ها در آفریقا، دونه دونه این کشورها تاریخاشون رو بخونید. اونی که معدن طلا داشته، اونی که معدن زغال سنگ داشته، به ظاهر آمدن طلاها رو استخراج بکنن، طلاها رو بردن، اسارتش، محرومیتش برای مردم اونجا مانده. حتی از طریق تأسیس مدارس، مدرسه ایجاد کرده، به ظاهر میگه سواد میخوام به تو یاد بدم، اما اگر کسی چشمهای تیزبین داشته باشه اعماق جنایات او رو میتونه ببینه. به ظاهر کتابخانه احداث میکنه، دانشگاه احداث میکنه. ماه رمضان چند سال قبل در خدمت حاجی قرائتی ما رفتیم تبلیغ به 4 کشور اروپایی. اولین کشور اتریش. یه روزی یکی از اعضای سفارت ایران در اتریش به حاجی آقای قرائتی گفت حاجی آقا میخوای شبهای اتریش را ببینی؟ ایشون گفت نمیدانم اگه صلاحه. گفت خب قرار 2:30 شب. ما چه میدونستیم چه خبره؟ 2:30 شب رفتیم تو خیابان‌های وین، دیدیم بابا شب از روز شلوغ‌تره، قلقله جمعیت. یکی از روش‌های تبلیغ در اروپا تبلیغ با آدم هاست، یعنی به جای اینکه پوستری رو به دیوار بچسبونن، دو تا از اون پوستر رو یکی به سمت جلو اون نفر، یکم پشت سرش آویزون میکنن، مثلا میگن 8 ساعت اینجا تو راه برو. یه جوانی یه پوستری قسمت جلو بدنش بود، یکم پشت کمرش. آقای قرائتی از اون نفر ایرانی پرسید این تبلیغ چیه؟ من گفت حاج آقا من خجالت میکشم معنا کنم. گفت نه معنا کن. گفت اینجا این تبلیغ فاحشه خونه است. حاج آقای قرائتی گفت بریم بپرسیم این کیه؟ اون برادر عزیزم گفت حاج آقا خوبیت نداره رسم. گفت خوبیت چیه؟ بریم ببینیم این کیه؟ رفت جلو و ازش پرسید شما کی هستی به فارسی؟ اونم مجبور شد ترجمه کن. گفت من مصری هستم. مصری. دینت چیه؟ گفت مسلمانم. شغلت چیه؟ گفت معلمم. دلیل مسلمانی چیه؟ گفت دیروز روزه بودم، چون ماه رمضان بود ما رفتیم. آقایان، خانمها، امام عزیز بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران بارها میفرمود بیدار باشید. اونها فن به ما یاد نمیدن، صنعت به ما یاد نمیدن، فحشا رو میخواد به ما یاد بده. جوان معلم مسلمان مصری ابزار لذت خواهی و هوس بازی چند تا اروپایی شده، او اینو میخواد. شیطان ها یه چنین قصدی دارن. حالا این آیات میگه ای آدما اگه کرامت میخواید باید مقابل این شیطان بایستید. آخرین آیه‌ای که امشب خواهیم خوان اولش اینه: کرمنا بنی آدم. ما شخصیت دادیم به فرزندان آدم، نباید مقابل شیطان ها کم بیارن. برنامه شیطان ها چیه؟ اولین برنامه‌شون تبلیغات، رسانه، موسیقی. برنامه دوم سلطه نظامی. برنامه سوم تسلط اقتصادی. برنامه چهارم برنامه‌های روانی. وعدهم، ای شیطان با وعده های دروغینت اگه میتونی این آدم ها را فریب بده. و ما یعدهم الشیطان الا غرورا. اما وعده های شیطان جز فریب نیست، جز نیرنگ نیست. انسان اگر به خدا متکی باشه میفهمه این فریبه، با چشم باز مقابل شیطان میسته. بینی شیطان را امام زمان علیه السلام فرمود با نماز بینی شیطان را به خاک بمالید. ان عبادی لیس لک علیهم سلطان. خدا به شیطان فرمود تو بر بندگان من تفوق نداری، تسلط نداری. من یه موجودی آفریدم با اراده، یه موجودی آفریدم قوی، یه موجودی آفریدم خودم پشتش هستم. و کفا بربک وکیلا. کافیست پروردگار تو پشت تو باشه. خدایی که ریشه همه قدرت هاست، ریشه همه توانایی هاست، منشأ همه قدرت ها خداست. اگر خدا به این، اگر انسان به این خدا تکیه کند، شیطان رو به زمین میزند. امیرالمؤمنین علیه السلام فرمود شیطان ها با لشکریان سواره و پیاده به جنگ من آمده اند. من چیزی که دارم بصیرته، من چیزی که دارم ایمانه، من تکیه به خدا کردم، مقابل شیطان ها می ایستم. و کفا به ربک وکیلا، کافی است که خدا محافظ تو باشد. خدا کیه؟ حالا در این آیات بعضی از موهبت‌های خدا را می‌شمرد. ربکم، پروردگار شما، یزجی لکم الفلک فی البحر، همون خدایی است که کشتی را در دریا به راه می‌اندازد. خب کشتی ها نظاماتی دارند، نظاماتش یکی این هست که خداوند آب دریاها رو یه جوری قرار داده که کشتی از جنسی هست که وزن مخصوصش از آب کمتره، روی آب میتونه بایسته فرو نره. کشتی به وسیله باد یا با انرژی بخار که اون رو هم خدا آفریده حرکت میکنه. این موهبتی است که خدا در اختیار انسان قرار داده. اگر انسان مغرور بشه خدا رو کنار میگذاره، میگه این کشتی باید حرکت بکنه. اما اگر بیدار باشه میدونه یه محرکی داره این کشتی. لتبتغوا من فضله، تا سفر کنید در دریاها از لطف خدا بهره ببرید. انه کان بکم رحیما، خداوند نسبت به شما مهربانه. فقط یادتون نره خدا دارید، یادتون نره در آغوش شیطان قرار نگیرید، یادتون نره فریب شیطان را نخورید. بعضی ها این طوری هستن، به سختی که میفتن خدا را یاد میکنن، در آسانی ها، در راحتی ها، در رفاه هیچ حرفی از خدا نیست. خب این غلطه. این آیه داره این رو گوش زد میکنه. و اذا مسکم الضر فی البحر ذل من تدعون الا ایاه، در دریا دارید حرکت میکنید طوفانی میشود. این کشتی قرار خودش رو، تعادل خودش رو از دست میده. کشتی نشینان خب چیکار بکنن؟ دستشون رو به سمت آسمان دعا بلند میکنن، فقط خدا را صدا میزنن، خدا خدا. ما اینجا گیر افتادیم، هر لحظه ممکنه غرق بشیم، تو به ما کمک کن. فلما نجاکم الی البر اعرضتم و کان الانسان کفورا، اما خدا میاد کمک میکنه به مسافران کشتی، اونا رو نجات میده. اما بی انصافا میان سوار ماشین میشن تو خشکی، یادشون میره همون چند روز پیش بود خدا کمکشون کرد. انسان ناسپاس است، انسان به خدای خود پشت میکند، این دفعه گول شیطون رو میخوره. افأمنتم ان یخسف جانب البر، آیا به نظر شما ایمنی دارید، سلامتی دارید وقتی زلزله بیاد خدا شما را تو زمین دفن بکنه؟ چرا یادتون میره خدا دارید؟ او یرسل علیکم حاسبا، حاسب به تندبادی میگوین که شن توشه، تندباد میاد. الان گاهی بعضی از کلیپاشو شما میبینید، حیوانات و گوسفندان و شترها و آدمایی که تو بیابونها هستن همه رو نابود میکنه. چرا یادتون رفته؟ یه کمی این سرعت بارون رو زیاد میکنه، یه کمی ها پاشو میذاره رو گاز. مثلا باید در شبانه روز 40 میلیمتر باران ببارد، 140 تا میاد. اگه مردی بیا کنترل کن، حالا شهرداری بیاد، استانداری بیاد، مرکز چی بحران بیاد، اگه مردی، حالا آمریکا باشه، ژاپن باشه، یه کمی این آرامش رو از این زمین میگیره، یه کمی ها میلرزونه، تازه یادش میاد خدا هست. یا الله، یا رحمان. رو پشت بوما، الان کلیپاشو شما دیدید، رو پشت بوما میینه در خونم بازه، خیابون رو آب گرفته، سرعت آب، شدت آب به اندازه ایست که ماشین قولپیکر رو با خودش یادتون رفته خدا هست؟ آی مست ها، آی سرکش ها، آی مغرور ها. میگیم برادر عزیز نماز میخونی؟ میگه حاج آقا قرصشو خوردم. خاک بر سرت. قتل الانسان ما اکفره. مرگ بر انسان چقدر ناسپاسه. هرچی داری مال خداست، آفرینش تو از خداست، آرامش تو از خداست، رزق و روزی تو از خداست، کرامت تو از خداست. اگر با خدا باشی این کرامت خواهد بود، وگرنه شیطان گولت میزنه. یه حادثه دیگه، این حادثه در خشکی بود، گذرتون به دریا هم میفته. افا امنتم ایعیدکم فیه تارتن اخرى. یه بار دیگه سفر دریایی برید. فیرسل علیکم قاصفا من الریح فیغرقکم. یه طوفانی در دریا بیاد. خب طوفان که بیاد دیگه کشتی اون قرار رو نداره. الان گاهی شما فیلم هاش رو دیدید، کشتی های قول پیکر ناخدا قدرت کنترل نداره. خاطراتی که تعریف میکنن میگن تنها امیدی که داریم اینه که خدا به ما کمک کنه. فیغرقکم به ما کفرتم. به خاطر اینکه کفر ورزیدید خداوند شما را غرق میکند. ثم لا تجدو لکم علینا بهی طبیعا. طبیع چیه؟ یه وقتی یه کسی مثلا زندانه، شما میشنوید مثلا برادرتون، بچه‌تون تصادف کرده، یه حادثه پیش آمده، زندانه، چیکار میکنید؟ یه سندی رو از خانه میبرید اونجا، مثلا به کلانتری میگید این سند اینجا باشه، من به این میگن طبیع. اصلا فرصت این که شما بری سند بیاری نیست، وسط اقیانوس گیر افتادی، به کجا میخوای زنگ بزنی؟ سند کارخانه، سند کجا بود؟ اصلا فرصت این که بری سند بیاری وجود نداره. ولقد کرمنا بنی آدم. ما که خدا هستیم عزیز داشتیم بنی آدم را، فضیلت دادیم به بنی آدم، عقل و اندیشه به او دادیم، فطرت و وجدان به او دادیم، یک قامت استوار. اینا رو مفسران گفتن، گفتن کرامت خدا به انسان چیه؟ یکی همین عقله، یکی این اراده است، یکی این عاطفه است، یکی این وجدان. اینهاست که به ما آدم ها کرامت داده، بزرگی داده، شخصیت داده. حالا با این کرامت خداوند یه وسائلی در اختیار ما آدم ها قرار داده که در کره زمین بگردیم. و حملناهم فی البر والبحر. حرکت. ما انسان را جا به جا می کنیم، در خشکی، در دریا. در پرتو این حرکت برکت هست. اختراعات، اکتشافات، پژوهش ها در سایه این رفت و آمد هاست. ما یه موجودی آفریدیم، به کوه ها میره معادن رو کشف میکنه، به جنگل ها میره گیاهان رو کشف میکنه، به آسمان ها میره اجرام آسمانی رو کشف میکنه. با چه وسیله رفت آمد میکنه؟ اون وسیله رو ما در اختیارش قرار دادیم. مثلا اسب، شتر، یا قایق، کشتی، این نظامات رو ما قرار دادیم. دیگه به انسان چی دادیم؟ و رزقناهم من الطیبات. از پاکیزه ها، میوه های پاکیزه، خوردنی های پاکیزه، حبوبات پاکیزه، گوشت های پاکیزه. ما انسان رو دوست داریم، عزیز ما هست، گل سرسبد عالم خلقت است، براش خوردنی ها قرار دادیم، خوردنی لذیذ خوشمزه. و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، بر همه موجودات عالم، فرشتگان، جنی ها، حیوانات، پرنده ها، ماهی ها، انسان رو برتری دادیم. دهه کرامت، ما میگیم امام حسن مجتبی لقبش چیه؟ کریم اهل بیت. همین آقایی که ما در جوارش شبهای جمعه گفتگو میکنیم، سید الکریم. کریم یعنی چی؟ یعنی خودش شخصیت داره، به دیگران شخصیت میدهد. امام حسن مجتبی علیه السلام به فقرا شخصیت میداد، به مستمندان شخصیت میداد، به بینوایان شخصیت میداد. وقتی فقرا دعوتش کردن که روی زمین نشسته بودن، امام حسن اون دعوت رو قبول کرد، با اونها هم قضا شد، اونها رو به خانه خود دعوت کرد. پیغمبر ما آدمها رو با کنیه صدا میزد، خانومها، بچهها، فقرا. پیغمبر فرمود کسی اجازه نداره بی احترامی بکنه. یه پولداری پیش پیغمبر نشسته بود، نابینایی وارد شد. تا نابینا وارد شد، این پولداره لباس خودشو جمع و جور کرد و نگاهش هم اینوری کرد. آیه نازل شد، بسم الله الرحمن الرحیم، عبس، چهره در هم کشید و تولا، روشو اینور کرد. انجا اهل اعما، نابینا شخصیت داره، چرا این سرمایه دار این طوری کرد؟ این نابینا رو در چشم اون جمعی که ما اجازه نداریم. این خاطره رو بگم و دعاتون کنم. شهدای قم رو اون اوائل نزدیک حرم حضرت فاطمه معصومه، اون قبرستان شیخان، دفن میکردن. منم که در حوزه علمیه درس میخوندم، مسیرم یه جوری بود که هر روز از این قبرستان گذر میکردم. یه روز نگاه کردم این قبر شهدا رو، یه سنگ قبری ذهن من رو به خودش متوجه کرد. اینطوری نوشته بود: نامش حسن، تولدش تولد امام حسن، شهادتش شهادت امام حسن. من برق گرفتم، چطور اینا جور در اومده؟ اسمش اسم امام حسنه، تولدش تولد امام حسنه. ما نشستیم شروع کردیم گریه کردن و حاجت خواستن. یه وقتی دیدم یه عالم سیدی مقابل من ایستاده، سرم رو بالا کردم، سلام کردم، گفت من پدر این شهید هستم. گفتم حاج آقا یه خاطره ای از پسرتون بگید. این خاطره رو گفت. گفت این پسر 8 سالش بود، خیلی شیطونی میکرد، اذیت میکرد. من یه بار یه سیلی محکمی تو صورتش زدم. شب خواب امام زمان را دیدم. آقا امام زمان فرمود چرا به صورت سرباز ما زدی؟ من بیدار شدم و هنوز انقلاب نشده بود. معمولا طلبه ها رو میگن سربازان امام زمان. به نظرم آمد که این در آینده طلبه میشه. روزگاری گذشت و انقلاب شد و جنگ شد و این پسر رفت جبهه. روزی که نعشش رو آوردن مقابل خانه ما که تشییع کنیم، یاد اون خوابه افتادم. آقایان، امام زین العابدین علیه السلام فرمود هر کیو دیدی بگو او از من بهتره، بزرگتر تو دیدی بگو او بهتره، بیشتر از من عبادت کرده، کوچکتر رو دیدی بگو او بهتره، گناهانش از من کمتره، همسن و سال رو دیدی بگو او بهتره، من از خودم باخبرم. دهه کرامت یعنی به آدما احترام بذارین، به همسر، به بچه، به والدین، به همسایه، احترام بگذارید. خدا شما را بزرگ می‌دارد. خدایا به مولودهای ماه ذی‌القعده، به ملت ایران کرامت عنایت بفرما. پدر مادرایی که ما را مسلمان شیعه پرورش دادن، بر سفره احسانت مهمان بفرما. خدایا بچه هامون رو مایه افتخار ما، نور چشمان ما قرار بده. به روان پاک شهیدان، به ویژه شهیدان عزیزی که در کنسولگری ایران در دمشق 40 روز قبل به شهادت رسیدن، شهیدانی که در این سرزمین خفته‌اند، روح بلند حضرت امام خمینی صلوات